سانتیاگو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خب هستم آقای دکتر، خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمی.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد یک سال داشتم در ارتباط رفتم از ایران، من یه توضیح بدم در این ارتباط که من تقریبا 2 سالی هست که الان ایران هستم و قبلا در یه مهاجرت به شکل تحصیلی از ایران رفته بودم و اونجا من تقریبا 1.5 سال زندگی کردم، رفتم یعنی به اروپا.
کجای اروپا بودی؟
من آلمان بودم.
شما 1.5 سال رفته بودی آلمان، چی بخونید عزیز؟
اول برای فوق لیسانس رشته که ایران میخوندم، برای فوق لیسانس اون رشته از ایران رفتم و رفتم آلمان و اونجا حالا من به یه دلایلی که حالا بیشتر شکر میکنم تمام مشکلات روحی خودم بود، یعنی روانی خودم بود، در اصل نتونستم من اونجا ادامه بدم به ماندن و برگشتم اومدم ایران. در وقتی دیگه اومدم ایران، اوضاع ایران اصلا دیگه خوب نبود.
نه سب کنید، اولا از داره صداتون شفاف نیست، باز دوباره بینم چرا اکو میکنه. ببینید، شما اولا لیسانس تو چی گرفته بودید رفتید آلمان؟
من لیسانسی که در ایران داشتم کامپیوتر بود و برای ادامه تحصیل تو همون برای فوق لیسانس هستم.
خب چرا نموندید فوق لیسانستون رو بگیرید؟ و
همین میگم، من بعد از این مدتی که اونجا بودم به احساس کردم که این رشته که من برای ادامه تحصیل انتخاب کردم رشته مناسب من نیست، یعنی فکر میکردم که من خیلی این رشته رو دوست ندارم. الان صدای من خوبه آقای دکتر؟
نه اون شفاف نیست، یه چیزی اصلا اشکالی نداره. خب شما
احساس میکردم که این رشته نیست که من خوشم بیاد برای ادامه دادنش، چون که من زمینه های هنری زیادی هم داشتم و اون موقع توی ایران هم قبل از رفتنم به اون زمینه هنری بیشتر می پرداختم. مثلا من توی موسیقی خیلی خوب بودم، توی مد و طراحی لباس اینها خیلی.
تو موسیقی در چه زمینه خوب بودید عزیز؟
توی نواختن ویولن.
آیا در حدی بود که در یه ارکستری از شما استفاده کنم؟
در حد ارکستر توی ایران بله، ولی حالا در این اشل های بزرگتر توی خارج از کشور که قطعا نه. و من خب رشته دانشگاهی که چون تیزیه بودم و همیشه دوست داشتم تو همین زمینه های هنری که علاقه زیادی بهش دارم بعد از این دوست داشتم که اونها فعال تر باشم و اینها، و به این دلیل وقتی وارد این کشور شدم احساس کردم که اصلا خیلی معنی ادامه این طور زندگی کردن و حالا توی اون رشته ادامه دادن و اینها، یعنی یه جوری متزلزل شد تصمیمم. البته اینو من بهتون بگم، بعد این مدت ها تلاش من تونسته بودم این کار بکنم و خیلی هم خوشحال بودم از اتفاقی که افتاده بود، اما میونه راه در اصل من با مشکلاتی که در آن پیش اومده، به حال سختی هایی که ابتدای هر به حال این چنین مهاجرت هایی وجود داره برای هر کسی، من احساس میکنم که اونجا بود که خیلی بریدم. و
آخه سب کنید من برای که شما رو بشناسم مثلا آدم بره تو آلمان که نمی بره، از چی می بره؟ یعنی ببینید نمیتونید
دا... خیلی برام سخت بود.
چی براتون سخت؟
مثلا از چیزایی که برام خیلی سخت بود همین مثلا تنهایی بود یه بخشیش.
باید شما خبر نداشتید میرید آلمان؟
مالیش بود.
نه سب کنید، آخه دقیقا سوال منم از شما همینه، شما چقدر زبان آلمانی میدانستید؟
من به انگلیسی درس میخوندم، تو دانشگاه انگلیسی زبان بودم و به انگلیسی درس میخوندم. من آلمانی رو هم شکست وستی بلد بودم، اما نه به اون حدی که بتونم خیلی ارتباط خوبی داشته باشم.
حالا شما من بفرمایید یه آدمی معقول و منطقی بگه من زبان آلمانی رو در کشور آلمانی نمیدونم ولی میخوام برم یه مؤسسه انگلیسی، بسیار، بعد بگه از نظر مالی هم مسئله دارم، بعدم نمیدونستم اونجا تنها، اینا چیزاییست که بعدن اتفاق میفته و هر کسی میدونه، شما چرا اینا رو به حساب نمیبرید؟ نه صبر کنین.
اینا... من قبلش اینا رو میدونستم ولی وقتی که وارد اومده شدم اینا خیلی دیگه بیشتر برای من عینی شد. یعنی از اون تصورات ذهنی تبدیل به اون چیزایی که دیگه داشتم میدیدم و برای من سخت بود. البته خب الان شما یه چیزایی هم در اطلاعات به من نمیدونید. من بسیار اون موقع شکننده بودم، از یک رابطه خیلی بدی در اومده بودم. این ما همه باعث میشد که من هی تحملم رو کمتر کنم. البته اینا یه وقت عمده بیشترش بهانه از من زیاد نمیخواستم مسئولیت کاری که دهده گرفته بودم در واقع دهده بگیرم خوب بتونم ادامه بدم. و وقتی برای تعطیلات برگشتم ایران دیگه نتونستم درگردم، یعنی انگار که دیگه انقدر خسته بودم برای اینکه میخواستم خودم رو بهتر کنم دیگه نتونستم برگردم و بعدم نتونستم و ایران موندم. الان که توی ظرف این مدت دیدن یک سال نیم که از این مادر میگذره، من دیگه خیلی بیشتر وقتی با خودم فکر کردم و حالا شاید یه مقدار اینجا سر کردم که حالا قوی تر باشم، بیشتر پیگیر کارم باشم و اون تلاشی بیشتری بکنم، باز به این نتیجه رسیدم که باید برگردم. حالا توی این سر این دوراهی موندم، میدونم میترسم باز برسم اونجا و دوباره اون اتفاقات قبلی بیفته. یکی این به این که من یه مقداری سنم برام مسئله شده، یعنی فکر میکنم اگر تو این سن ها برم تو این سنی که دارم این وارد اونجا بشم نکنه دوباره، یعنی نکنه اصلا بیدری نمیدونم، یه ذره میگم سردرگمم. فکر میکنم چون شما بسر میدونی و با مهاجرای بیشتری این شبیه من چرا در ارتباط بودین، شاید بتونی کمک بکنید.
شما من
بفرمایید
چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه.
به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارم؟
من 4 تا خواهر و برادر هستم، من بچه آخر هستم.
بنابراین شما متأسفانه دارید ویژگی های بچه آخر انجام میده دیگه. شما دو سه دفعه لغت از دهنتون در اومد که نمیتونم، مثل من برگردم بگم من در نمیتونم در امریکا بمونم. من فقط وقتی میتونم بگم نمیتونم در امریکا بمونم که از نظر قانونی منم بنازم بیرون، ولی موندن در امریکا که توانستنی نیست عزیز. مثل من نمیتونم از رو صندلی بلند شم، فقط وقتی بیمارم ولی خب نمیخوام بلند شم. بعدم شما حرفتون اینه که من یه چیزایی رو بالقوه میدونستم، بالفعل شد. اصطلاح و هر کسی که راجع به یه چیزی تصور میکنه بالقوه است. من وقتی فکر کنم برم ژاپن بالقوه است، اونجا که رفتم میشه بالفعل. یعنی یه چیزایی نه ببینید عزیز، شما تا به حال من نشون دادید اصلا نه واقع بینانه نه مسئولانه با موضوع زندگیتون برخورد نکردید. خب الان من چرا باورتون کنم که واقع بینانه و مسئولانه؟ چون روزی که شما من میگید من 20 کیلو نمیتونم بلند کنم، حالا من میخوام 40 کیلویی بلند کنم، خب من باید به این نتیجه برسم که نه. به من بفرمایید چرا شما فکر کردید برید اروپا؟ فایدهش براتون چیه؟
چرا فکرم باید برم اونطور به خاطر اینکه خب من از این چند تا دانشگاهی که برای اپلای کردم جواب مفصلی از این دانشگاه گرفته بودم، خب فکر میکردم اونجا بهتر باشه، دلیل خاصی نداشت. برای من اروپا زندگی کردن خوب بود، دلیل آمریکا یا جای دیگه یعنی فکر نمیکردم.
خب این امریکای اروپایی که براتون خوب بود، شما که میرسید اونجا تنهایید و پولم اونقدر نداری، بعدم باید به یه زبون دیگه درس بخونید، بعدم باید در یه زبون دیگه زندگی کنید.
به شما ولی فکر میکردم که احتمالاً بتونم با همه این مشکلات رو به رو بشم و بتونم پشت سر بذارم.
بسیار خوب، بس بنابراین
نه شاید بتونم.
نه خیلی خوب، قبول، شما فکر کردی شاید بتونید، بعد رفتید نمیتونید، تموم شد. برای چی دوباره میخواید برید؟
می‌خواستم که من واقعا حالا من دارم میگم توی انتخاب کشور خیلی دقت نکرده بودم، اما ایران موندنم برای من خیلی دیگه خوب نبود، یعنی نمی‌خواستم دیگه ایران باشم. الان هم همین اوضاع، یعنی الان هم اینجا برای من چیز خاصی نداره. من اونجا یکی دلالی که میگم متزوج بودم بیشتر برای تصمیم گرفته بودم، اینو که فکر میکردم من توی این رشته‌ای که دارم ادامه میدم خیلی موفق نمیتونم باشم.
حالا شما میخواید
دارم وارد اروپا شدم، دوستم رشته هنری همون چیزی که دوست دارم ادامه بدم و امکانش برام خیلی دیر بود، شاید بعد دو سال صبر میکردم. این همه بهانه از این حرفای من، باید این صبرا رو میکردم، من اینا رو میدونم.
خب الان شما میخواید برید اروپا چی بخونید؟
بله الان میشم مصمم شدم برای این کار، ولی میدونید
الان مصمم شدید برای چی؟ نه الان میخواید برید اروپا چی بخونید؟
الان باید به همین بهانه فوق لیسانس ادامه این فوق لیسانسی گرفتم برم، چون من اونجا دانشجوی خیلی خوبی هم بودم، برای همین مشکلی ندارم دوباره برای ادامه درسی که من نیمه ول کردم، اونا موردی ندارن حتی هیچ مسئله برشون میذاری، من میتونم دوباره همونو برم بدم بدن، یعنی هم باید به این بهانه وارد بشم و حالا ولی اونجا دیگه تصمیم هم باید تغییر بدم برای ادامه رشته هنری. و
عزیز من دو دفعه از شما سوال کردم، شما چه گفتم قانون چی میگه، ویزا چی میگه، دانشگاه چی میگه، من گفتم شما میخواید برید ادامه رشته تحصیلی در چی بدید عزیز؟ در اروپا
من ترجیح هم موسیقی رو ادامه بدم.
چرا تو ایران ادامه نمیدید؟
نمیخوام آقای دکتر واقعا ایران بمونم.
خب پس موضوع ما ادامه
باید بیشتر رسیدم که اینجا نمیخوام بمونم.
نه شما هر جا که هستید نمیخواید بمونید، شما اونجا هم که میرید نخواستید بمونید، اونجا وسط درستون رو ول کردید برگشتید گفتید نمیتونم بمونم، حالا اینجا که میگید نمیخوام بمونم، برای رشته موسیقی در حدی که شما هستید، هر وقت به حد عالی در ایران رسیدید که همه مراحل رو طی کردید برای بهتر کردنش برید اروپا، ولی حالا برید اونجا چیکار کنید؟ بعدم همچنان که مسائل مالی سر جاشه، موضوع تنهایی و زبان و فرهنگ سر جاشه. شما اصلا کاملا نشون میدن میشه شما تنها میخواید اینجا یه جایی باشید که اینجا نباشه، شما میخواید فقط یه جایی باشید که اینجا نباشه، اینکه اون کجاست براتون مطرح نیست. برای شما 34 سالتونه، شما نظرتون راجع به ازدواج و صاحب فرزند شدن چیه؟
من دوستان ازدواج بکنم قطعا، بله.
درباره فرزند چیه؟
همینطوره.
بنابراین شما یه وقتی شما اول ازدواجتون رو بکنید، بعد ببینید با همسرتون که تو انتخاب همسرتون به این موضوع توجه کنید. میخواید کجاست؟ این شما الان وقت رفتنتون دوباره به اروپا نیست، شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید. جان من نفهمیدم چی گفتید عزیز.
گفتم که شما می فهمین که اولین مسئله من فعلا ازدواج و اینه، درسته؟
برای اینکه شما سنتون 34 ساله، فقط این دریچه بازه برای 34 سال که ازدواج کنید بچه دار شید، ولی بسته میشه برای همیشه. شما الان باید برید دنبال ازدواجتون، بعد گفتم در انتخابتون اگر ماجرای خارج مطرحی گوشه ذهنتون باشه که اون مرد با توجه به رشته تحصیلیش، علاقهاش، خانوادهش مایل هست بره خارج، اونم دنبال این که شما برید اونجا تحصیلات عالیه موسیقی بکنی، به نظر من عزیز، حرفایی که شما میزنید و کارهایی که کردید و جایگاهی که تو خانواده داشت کاملا یه آدم رویایی تخیلی هستی.
درسته.
و بعدم اصلا این دوگانگی رو نداره، چون اصلا براتون خارج قبلش هم اشتباه بود، الان هم اشتباه هست.
خلاصه شما... فهم کنید با این دوگانگی من ازدواج صحیحه؟
حتما برای شما ازدواج صحیحه. اونجا چشمون باز کنید با ماجرای نه. ببینید شما به من میخواید بگید که تو به این نتیجه رسیدی که من به درد هیچ کاری نمیخورم. نه من چه حرفی نزدم، ولی شما در باره برنامه خب پس بنابراین ازدواج بکنید. شما خودتون گفتید، من نگفتم. هر کسی که استدلال شما، من حرفم این است که شما به خاطر این رشته تحصیلی در این شرایطی که هستید، با توجه به سنتون و مسائل مالیتون و یک جامعه‌ای مثل آلمان که زبانش رو اونقدر نمیدونید و میخواید به بهانه کامپیوتر برید اونجا، بعد برید دنبال ویولون، خب اینا تو ایران بمونید. یه درسی
من که من زندگی من زیاد به این بخشی که شما فرمودین در واقع زیاد فکر نمی کنم که باید ازدواج کنم.
خب حرف من هم همین بود، به همین جهت هست که
من میخوام که منطوری مستقل باشم برای خودم.
خب یه باز حالا دیگه حرف خرابتر شده. منم چرا از شما پرسیدم شما میخواید ازدواج کنید و بچه ها، شما گفتید بله، الان میگید نه. شد شد، نشدم نشده. برابرین شما با عنوان
شد شد نشد نشده.
خب معلوم عزیز، شو وقتی کسی در این زمینه بگه شد شد نشد نشد، معمولا نشد خواهد شد، برای که تازه آدم ها با کوششی که میکنن و تقلایی که میکنن فرد مناسب و پیدا نمیکنن. وقتی آدم در مرحله شد شد نشده، بعدم شده 34 سالش و بعدم اون بازیار در آورده، معلومه نمیخواد. بعدم بچه های آخر، شما صحبت های منو بشنوید، آمارا نشون میده 40% بچه های آخر وقتی از خانواده از 4 نفر بیشتر دختر هستن، نه ازدواج میخوان نه بچه. اگرم بکنن اینقدر بازی در میارن که وقت ازدواج بگذره، اگرم بچه بخوان تازه یه دونه میخوان میرن. شما به من یه جمله گفتید عزیز و اون جمله دو تا پاسخ براتون دارم. به من گفتید که دو دلم و نمیدونم دو راهیم. اصلا دو راهی نیست، شما برید خارج از پا در میاد. دوم به من میگید که مشکل من چیه. شما مشکل یه مقدار ویژگی شخصیتی دارید که آسیب سنگین کودکی رو خوردید و با خودتون دارید. بنابراین از یه طرف شما قرار این دست و پای شکسته رو درست کنین عزیز، و دومی که به فکر خارج نباشید. حالا اگر با وجود همه این حرفا ما صحبتی داریم، باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه من حرفمو زدم. ولی این خود صحبت کنید، باید روی خط باشید. نمیدونم، هر جور میل شماست.
من ترجیم در این مقداری در همین زمین صحبت کنم.
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگار عجبن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عکس ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین عکس ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان Live Concert at the Quest Theater Sacramento
بیقرار دلم
تلفن اطلاعات 916-586-4825 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com Sponsored by Zoom Motors
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب هیلتون ایرواین 949-228-5485 جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه 949-228-5485
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آره مجدد
جانم، آره
مجدد دیگه من هر جا که برم مثل که اوضاع هم میگنی چه اگه ایران بشم پس فکر میکنم که دوباره ایران موندن برای من خوب نیست، اگر خارج از کشور هم برم دوباره همون اتفاقی که افتاده من برمیگردونه. بسه همون این که به دلیل آسیبیه که من تو کودکی خوردم که این اقوی یک توضیح کودکی بفرمیم.
نه چرا میخوای هر منو به یه بحث عزیز من چرا منو به یه بار
بدیم؟ من توضیحی بدیم، من بدونم اشکال کارم کجاست.
اشکار کار شما این است که واقع بین نیستید، مسئول نیستید. بچه آخری توی خانواده 5 نفره تبدیل شدید به یک کسی که فقط درخواست دارید، دست دراز دارید و انتظار بسیار، و بنابراین باید بقیه جوری خودشون رو با شما سازگار کن. حالا ایران نتونست، آلمان نتونست، خب بر میگردید. بعدم شما عزیز تکلیفت با واقعیت ها در ارتباط نیست. شما یه دختر تو ایران یه دفعه دنبال موسیقی را افتادن، آخه یه محیط اجتماعیه، و بعدم میخواید باش چی کار بکنی؟ بعدم حالا میخواید بیاد برونجا؟ من اشکالی دارم؟
از کودکی من ارتباط با موسیقی بودم.
چه ارتباطی با هم داره؟ نزدم روزی که شما از کودکی به چیزی علاقه مندید معلومه سالم نیست. آدم بر بزرگسالی با عقلش باید تصمیم بگیره. به همجاست که من اگر یک کسی برگرده بگه من در 5-6 سالگی یه چیزی میخواستم دنبالش رفتم، که نشون دهنده این نیست که این آدم یا استعداد داره یا تصمیم درستی گرفته. ما قرار با واقع بینی، عاقلانه، مسئولانه تصمیم ما رو بگیریم. به همجاست که من یک کسی که برگرده بگه در حالی که خبر دارم دنبالش هستم ولی هنوز 20 سالمه نمیدونم چی میخورم، حتما ترجیح میدم کسی که از 5 سالگی میدونستم. شما برخلاف استدلالتون همین، یعنی دقیقاً همین، شما از بچگی دنبال یه نوع نمایش بودید و همچنان هم در مرحله جلوه‌گری و نمایشید، حالا وارد مرحله شاید خودخواهی و خواهشید. شما میگید دنیا باید مطابق میل من باشه عزیز، منم حرفم به شما این بود که شما هر جا برید ناراحت و ناراضی خواهید بود. به همین جهت است که پاشید به نظر من بسیار بیهوا رفتنتون. بعد آدم آخ شما جمله اولتون رو بشنوید، یا آدمی که رفته 4 سال کامپیوتر خونه باید بدونه بعد کامپیوتر علاقمنده یا نیست. در آلمان که همچی کشفی نمی‌کنه عزیز، که من اونجا نوعی متوجه شدم که این رشته من نیست. بعدم تو رشته هنری
من اونجا متوجه نشدم، یعنی من به دلایل دیگه میگم این بهانه بود، مثل این که الان هم باز بهانه من برای
اصلا. خب دقیقاً هم عزیز من، عزیز من، آدم که به دلیل داشتن رابطه با یک کسی و به هم خوردنش و آسیب خوردن این دفعه ول نمی کنه برای کشور دیگه. شما حرف من
بهانه بود برای ادامه تحصیل رشته
مثل هم. صداتون اولا خراب شد عزیز من. شما ببینید آخه حرفای عجیب و غریب نزنید، یعنی باز نشون میده چقدر بی‌مسئولیتید. من میدونم نمیخوام برم کامپیوتر بخونم، میبینم تنها راه خروج من رفتن از این طریقه، بسیار خوب، ولی از روز اول شما باید میدونستید که اونجا دارید میرید، هیچ قرار نیست بعدن سر بخورید. شما باید میدونستید این بازی شماست، اشکالی هم نداره. برای گرفتن ویزا ورود به آلمان از لیسانس کامپیوترتون استفاده کرد، ولی از قبلش و بعدش میدونستید اطلاعات راجع به دانشکده ها، هزینه هاشون چه باید کرد، شرایط ورود در حاشیه باد رفت، اونجا از چه امکاناتی باید استفاده کرد، چگونه از ویزای دانشجویی هر چیزی میشه اومد بیرون، اجازه اقامت اونجا میشه گرفت، باید درست میکرد. کاملا حرفتون بجاست، ولی شما به من اینو نمیگید. شما حرفتون است که اونجا رفتید و متوجه این ماجرا شدید. علاوه اگر برنامه شما این بود که از طریق ویزای دانشجویی برای رشته کامپیوتر برید آلمان ولی بعدن برید دنبال موسیقی، که خب این چیزی نبود که شما اونجا ادامهش ندید و برگردید. و بعد شمایی که میگید اونجا تنهایی منو اذیت کرد و پول، بعد یه دفعه برای این که من رو سنگ و لاب کنید و خودتون این کار رو دارید میکنید، من از یه رابطه‌ای در یه شرایط آدم با رابطه‌ای که داره و اشکالی که پیدا میکنه که رشته تحصیلی و شغلش و اینا رو به هم نمیریزه، که من پاشم برم یه کشور دیگه اونجا رنج بکشم، درد بکشم. خب تو تهران میموندید، من کسی رو نخوام ببینم، نخوام راجع به کسی حرف بزنم، میتونم دلیل نداره که ول کنم برم عزیز. حالا الان باز دوباره بدهید همین رو یه جور دیگه میگید که من از اینجا خوشم نمیاد یا هر چیزی. این که شما بگید یه جایی رو دوست ندارم من کاملا میفهمم، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، ولی من و شما باید بدونیم که جای دیگری که میخواییم بریم با چه امکاناتی داریم میریم و اونجا چه واقعیاتی رو در مقابل ما سبز کنه. حالا که شما اگر اشتباه نکنم یه سال نیم در اروپا بودید، خیلی بیشتر از گذشته با واقعیت‌ها آشنا هستید. بعد برای یه دختر ماجرای بین 30 تا 40 سالگی مهمترین موضوعی که همیشه باید اول به حسابش بیاره برای خواست بذارتش کنار، مسئله ازدواجش و بچه هست. شما ای به من بگید
اگر این اتفاق بیفته و بعد موضوع ازدواجم فکر بکنم،
شما زمانتون میگذره عزیز؟
زمانم میگذره، یعنی من بعد
این انرژی اول برای این عزیز، مثل این که شما بگید من تا حالا نمیدونستم اول با جوراب پوشید بعد کفش، حالا فهمیدم که اول فکر کنم میشه کفش رو پوشید بعد جوراب رو رفت روش.
خب فهمیدم این من اولویت بیشتری داره الان،
اصلا اولویت مسئله نیست، اولویت مسئله نیست عزیزم. روزی که شما میخواید برید خونه احتیاط باید لباستونه بپوشی، مهم نیست که اونجایی که میخواید برید چقدر مهمه، اونجا اولویت داره تو کارهای شما که برید، ولی بی لباس که نمیتونید برید. آخه شما نمیخواید با واقعیت ها کار داشته باشید، براتون موضوع و مسئله اصلا یه جور دیگه است. یعنی شما از ته تصمیم میگیرید، یه چیزای انتخاب میکنید، بعد دست و پا میزنید که چگونه میتونید اینا رو به هم مرتبط کنید عزیز. از پا درتون میاره. و بعدم شما حرف دیگر منو بهش توجه نکردید، خواستید همینجا حلش کنید. شما حتما احتیاج به یه روانشناس خوب دارید که حتما باید خانم باشه، یه زنی که واقع بینانه علمی به موضوعی انسانی توجه میکنه، کمکتون کنه، خودتونو جمع و جور کنی، و الا با انتخاباتون شما از پا در میاد. موضوع اصلی زندگی من انتخاب و گزینه است که میگیرم، اینی که یکی سر از تیمارستان در میاره، یکی از قبرستون در میاره، یکی از
خب آقای دکتر من میدونم که اون انتخاب قبلیم درست نبود، من اون موقع اصلا آگاهانه وارد اون کشور نشدم.
شما الان نشون نمید
از پادر اومدم به قول شما.
عزیز من عزیز من، شما باز همون حرفا رو دارید میزنید. من به شما چی گفتم؟ گفتم اگر شما با همین افکار امروز که بعد از اون تجربه است 3 سال قبل به من گفتید، گفتم نرو. شما الان هم حرفاتون واقع بینانه و مسئولانه نیست. شما من میگید که دفعه قبل من واقع بینانه تصمیم گرفتم، قبول، منم با تو موافقم. الان از دفعه قبل بدتری، برای که الان نوع حرفایی که میزنی اصلا اون تجربه یه سال و نیم اون ایام اصلا دو دلی شما ندارید عزیز. این مثل که من برگردم بگم من گفتم 5 ضربه شلاق میخوری یا 90 ضربه دو دلم، خب باید 5 تو بخوری. به من گفتم 5 تومن پول میخوای یا 100 تومن دو دلم، خب معلومه باید بگی 100 تومن میخوام. اصلا دو دلی نداره، شما خروجتون از ایران معنا نداره عزیز. شما میخواید برید، خسته اید، ناراحتید، همه رو میفهمم، ولی به شما گفتم باز اصلا توجه ندارید، شما تو دنیای خودتونید. شما فقط میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه. اشکال کار نیست که خودتون رو با خودتون میبرید و اون جایی که رفتید صبح که بلند میشید تو آینه نگاه کنید میبینید خودتون با خودتون آمدید. موضوع شمایید، موضوع ایران و آلمان نیست. ایران و آلمان 5%. ای بسا جنبه مثبت و منفی ایران تازه بیشتر مثبت باشه تا منفی. بنابراین با جا به جایی مسئله شما حد نمیشه عزیز.
خب مسئله من با چی
حد
میشه؟ با واقع بینی
منظورتون؟ با واقع بینی یه بحثی رو با خودتون داشته باشید یا با یه متخصص. آیا من میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم یا نه؟ اگر اون هست اون اولویت اول شماست. موضوع
خب اگه من نخوام باز اولویت هم نمیشه باشه،
بازم هم واقع بینیستم. حتما روزی که شما گفتید ازدواج نمی کنم و بچه دار نمیخوام بشم، حالا برید دنبال کاراتون، قبول، ولی یادتون باشه چه تصمیمی گرفتید. بازی که نیست عزیز. شما من بگید از 100 تا دختر تو سن و سال شما بدون ازدواج و بچه چقدر فکر کنید خوشحال و خوب خواهد بود؟ چرا شما خودتون رو متفاوت از بقیه میدونید؟ یعنی موضوع جدی عزیز.
خب بس ان جدی آدم شما نمیگم جدی، ولی خب من شاید تجربیتم تا حالا به این چیز بیدی که دیدم که حالا همچین ته این محصد داختن خیلی هم آینده روشن نمیش داده. هر حال
خب نداره،
به این دقیقی من ترجیح دادم که حالا این تو مستقل تر باشم بهتره.
عزیز من مستقل چی مستقل تر باشی؟ چون کسی مستقل نیست، شما تو زندانی. کجاش استقلال نیست؟ شما با انتخاباتون چیکار کردید؟ این حرفا رو میزنید، شما زندانی زندانی هستید عزیز. من روزی که برگشتم گفتم من مستقل ترم ولی معتادم، بیکارم، پول ندارم. من کجا مستقلم؟ مستقل یه آدمی است که امکانات و توانایی ها رو داره و حق انتخاب رو بیش از دیگران یا بیش از اون حدی که ضرورت داره داره. من روزی مستقلم که میتونم انتخاب کنم، نه روزی که انتخابا رو از خودم گرفتم. شما من میگید من اهل ازدواج و بچه نیستم.
من انتخاب نمی کنم، من همین کار میکنم.
چی کار میکنی؟
نه انتخاب نمی کنم. دفعه پیشم که این اتفاق افتاد انتخاب من بوده، ولی درست تلاش من به اندازه کافی نبود، من واقعی نبودم، مسئولیت نپذیرفتم.
آیا انتخاب شما برای رفتن درست بود؟ اونجا کار درست انجام ندادی؟ بسیار خوب. پس این دفعه برید،
رفتن برای من خیلی اهمیت داشت.
بنابراین این دفعه برید و کار درست انجام بدید. ولی حتما اشتباه. آخه مثلا قانع نشدم. من اصلا
نمی‌دونم که قانع نشدم.
اصلا نه تنها قانع نشدم، اصلا به نظر من شما اینقدر دور از واقعیتید که فقط از پا در میای. برای که شما از ابتدای تصمیمای برای خودتون میگیرید و دنبال اسناد و مدارک و دلایل میرید. اون کار نمی‌کنه عزیز. اصلا صلاح شما بیرون رفتن نیست، نه اینکه ایران اوضاع خوبه، نه اینکه شرایط شما خوبه، نه اینکه ازدواج شما خوب کار نیست. شما حرف بد بزنم، شما اصلا کالای ازدواج نیستی. شما ابدا یور نات مریج متریال.
شما میگید که باید ازدواج اولویت قرار میدید.
برای که باید درست کنید خودتونو. چرا سفسطه میکنید؟ همینجاست که گرفتاری شماست در ایران که همینجوری حرف میزنید. من میدونم کالای ازدواج نیستم. درست مثل این که من میدونم مریضم. باید برم معالجه کنم خودم رو. مگه شما وقتی کالای ازدواج نیستید برای ابد کالای ازدواج نمیمونید، همینجوری که باقی نمیمونید که کالای ازدواج نباشید. این اشکالات کجاست؟ من بارها اگر با من آشنایید رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، به دلایل بسیار که میشه نشون داد و ثابت کرد، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روزی که نمیخواید ازدواج کنید، روزی که نمیخواید بچه دار بشید، به نظر از نظر علمی میرسه که شما آسیب دیدید. پس برید آسیب رو درست کنید، بعد حالا میخواید بچه دار بشید، میخواید نشید. من الان دارم به شما میگم با توجه به سنتون عزیز، شما ترجیح و جدول اصلیتون بچه است. شما میگید نمیخوام، من که با شما نمیتونم در جهت خواستتون میگم بسیار خوب، حالا که میخواید برید یه درسی بخونید، بیاد برید بخونید. ولی برای رشته‌ای که شما میخواید برید، کاری که میخواید بکنید، در خارج خبری نیست. یعنی اونجا مشکل شما رو حل نمیکنه. به همین جهت است که شما باید تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید. به هر حال یه مقداری واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، ببینید که چه میکنید و امیدوارم که بتونید راه رو از چه تشخیص بدید. عزیز مشورت کنید، برید سراغ یک کسی و ببینید که چه میکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش تمنا میکنم. شنگان عجمن با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من هفته پیش خدمتتون زنگ دادم ولی موفق نشدم کاملا راجع به دخترم از بک‌گراندش یکم براتون بگم که یکم کمک از شما بگیرم برای چه کار باید با این خانم بکنم. من یکم از خودم میگم، من خیلی حاملگی خیلی بدی داشتم سر این دختر به خاطر چند چیز. یکیش اینه که خودم غذا نمیخوردم و چی، یکی شوهرم خیلی اذیتهایی میکرد، دروغهایی به من قبل از ازدواج گفته بود که این دروغها روز به روز برا من باز میشد. مثلا گفته بود خانوم قبلی داشت، میگفت خانوم قبلیم شوهر کرده ولی شوهر نکرده بود، دائم میامد و اذیت میکرد و دروغ گفته بود اینه که بچه ها رو گذاشته و پانسیون رفته بود، یه شناسنامه المثنی گرفته بود، فقط یه دونه بچه به من نشون داد، در صورتی که تو شهرستان بچه داشت، بعد تهران داشت، بعد اینا رو آبور سر من دونه دونه و با یه وضع و بی سواد و کثیف و چی، و من خیلی رسیدگی کردم ولی خب البته میخوام بگم با این که حامله بودم این ناراحتی ها رو داشتم. بعد از این بالاخره این بچه به دنیا اومد و بعضی از این بچه هم بزرگ شدن، اینا رو ردشون کردن و شوهر دادن و هرچی، یکی دوتاشون هم فرستادن کشورهای دیگه و فلان. بالاخره این دختر من سر مثلا 4 دختر دیگه بالاخره آمده و به دنیا، هم پسر هم دختر که رو هم 6 می شدن. و یه روز این بچه یه ذره داشت گریه می کرد، 11-12 ماهش بود، گریه کرد، خیلی آدم خودخواهی بود. وقتی گریه می کرد من تا آمدم که این بچه رو بلند کنم، بچه رو یه دفعه گرفت. شب بود، غروب بود، هوا تاریک بود، خونه بزرگ بود، یعنی تقریبا باغچه و باغی بود، بچه رو برد گذاشت بیرون تو بالکن، اومد گفت هیچ کس حق نداره بره این بچه رو بیاره، بچه که هنوز زیر 1 هست. من خب مثل الان که دارم با شما تعریف میکنم میلرزم و موقعم لرزیدم، ولی بالاخره خداخواهی یکی در زد و کارگری داشتیم دفتر رو باز کرد و برادر من اومد تو، برادر من اومد بیا تو، این بچه رو دید بلند کرد اومد تو، با شوهر من یکم گلاویز شد، گفت تو چطور خروب این موقعی شب این بچه به این کوچکی رو گذاشتی بیرون؟ خب گریه کرده دیگه، لابد مشکلی داشته، به مادرش مربوطه. خلاصه این مطلب اینجا گذشت. این بچه بزرگ شد، رفت به مدرسه، به یک مدرسه خیلی خوبی رفت، خیلی خوب درستاشو میخوند همه اینا. بعد 8 بود مدیر مدرسه گفت این زبانش خوب بود.
حالا ببینید، ما اگر بخوایم بریم تو این جزئیات فکر کنید چقدر به موضوع الان مرتبط عزیز.
آقای دکتر میخوام شما برید تمام.
آخه فرقی نمیکنه، آخه اینا چه اهمیت داره که بچه 11 ماه رو بیرون گشن نشن که الان روی زندگیش اثر نمیکنه یا 8
من برای شما میگم.
خب آخه داستان این است که مردم که نمیتونن بشینن ما یه داستان بگیم بعد بگیم شاید مثلا
خب حالا من خیلی سعی میکنم کوتاهش کنم. بعد 2 در 8 رفت کشور خارجی که زبانش بهتر بشه برگشت. میخوام بگم 2-3 بار این کشور اون کشور، یه سال نیم فلان رفته اومد ایرانو، نشست دیپلم ایرانو، 15 بود نشست، با اینکه زیاد ایران نبود، یعنی میخوام استعدادشو خدمتتون عرض کنم، نسبتا بد نبود. بعد از اون ایشون اومدش ما اومدیم امریکا. آمدیم امریکا، من با بچه هم آمدم امریکا. وقتی آمدم این در یک استیتی فوری فرداش که رفت امتحان داد، با اینکه تافل و اینا قبلا نداده بود، هر امتحانی داد قبول شد. 15 سال خورده ایش بود. در این استیت مون ما رفتیم استیت دیگه. منم یه خانم دست و شکسته ای هستم، از نظر سلامتی زیاد خوب نیستم، یه خورده نمیتونستم این بر این بر برم. یک آقایی به این دختر گفته بود من تو رو با یه پسر دیدم، با شما آشنا هستم، چاقو میگیره، میگه که میخوام با چاقو بکشم این فلان. این میترسه، دائم تو خونه میشینه درس میخونه، هی میره امتحان میده و فلان. اینطوری وضعیتش بوده. بعد از اون الان 7-8-10 سال کار خوبی داشت، چیز بود، رجستر نرس هم شده بود دیگه، 2-3 تا لیسانس و فوق لیسانس هم داره. این رفته از کار چند سال پیش به خاطر اکانومی امریکا و فلان اینا بیرون شد. وقتی که بیرون شد این گذاشت رفت کشورهای دیگه، بعضی کشورها هم که میره خطرناکه. حال من میخوام ببینم میره، ولی خیلی کمگاهی 10 روزی هفته، ولی باهاش خیلی مشکل زندگی کردن، حالت ترس و وحشت داره، هالوشنه، چی میفرمایید شما، از اینجور چیزا داره. و الان یک مشکل بدی که باهاش دارم، حمام درست نمیره آقای دکتر، من دارم خیلی به سختی با. تازه برای اولین بار بعد از 30 سال اومده، 4-5 ماه پیش منه، ولی خیلی اذیت میشم. خب حالا خواستم از شما دستوراتی بگیرم که چی کار بکنم، یه اگر شما بفرمایید.
آه من نمیدونم الان چند سالشه دقیقا؟
الان 49 سال.
ایشون فقط دکتر میتونه کمک کنه. اولین موضوع یه تشخیص عزیز، باید فهمید بیماری ایشون چیه. شما چیکار میتونید بکنید؟ اگر دختر من یا خواهر من بودم کاری که میتونستم بکنم.
دکتر جان، من یکی از سوالام که یادداشت کردم همینه، هیچ به هیچ وجه قدمی رو به دکتر نمیخواد.
بنابراین شما با یه بیمار روانی رو به رو هستید.
بله، ولی چیکار کنم که به دکتر برسونم؟
نمیرسون، قبول نمیکنن. ما تو دنیایی هستیم که مثلا برخی از کشورها قوانینشون به گونه ایست که شما کسی رو به زور وادار به کاری نمیتونید بکنید. ایشون هم با توجه به شرایط و وضعیتی که داره، این گونه که شما میفرمایید، بیماره. شما با یه دختر بیمار روبرو هستید و بعدم با بیماریش قرار بتونه بره دکتر که تشخیصی داده بشه، شاید بشه از طریق دارو درمانی و روان درمانی کمکش کرد. اونم شاید. من نمیدونم بیماری ایشون چیه. حرفایی که شما میزنید بوی همه چیز هست. حالا به من بگید از ایشون حمام نمیره، چه کارهای غیر عادی دیگری از صبح تا شب میکنه؟
دکتر جان، غیر عادی چیزی نمیبینم، ولی هیچ شرکت در جایی نمیکنه. یعنی با من اگه بخواد دو کلام با کسی حرف بزنه، یکی بودوش میشه، بعد به من میگه، خیلی از جن و از شیطان و اینا حرف میزنه، میگه حمام نمیرم، این بوی لباس هم مال اینه که در بچگی نمیدونم فلان شیطان و فلان یه چیزایی بر من جادو کردن، چی از این حرفا میزنه.
بنابراین ایشون با توجه به حرفا احتمالاً ممکنه اسکیزوفرنی باشه یا نوعی دلوژن و هالوسینیشن داره عزیز. یعنی اینا بیماری های جدی روانی است.
بله بله، ولی بله، من موندم توش که چجوری به دکتر برسونم. فقط الان هم از دفتر شما اسم یک کسی رو گرفتم، چون دارم انشالله میرم ایران، اگر با من بیاد که میادش، بلکه اون خانوم یه جوری کنم، خواهش کنم، تمنا کنم یه جوری باشه، کنکشن بذاره یه جوری اینو ما به دکتر. ولی شما آقای دکتر جان ایران ندیدین که چقدر بیمارستاناشون کثیف و بدجور، و آدم اگه میره اونجا اصلا میگه بچم تو خونم بمیره، بهتره که اینجا بمیره و فلان.
حالا ماجرا این است که من پیشنهاد بیمارستان نداشتم، پیشنهاد ابتدا یه روان پزشک داشتم یا یه روانشناس که تشخیصی راجع به ایشون بدن. یعنی اون موضوع ماست
دکتر جان. بله من فرمایش شما رو متوجه میشم، ولی ایشون اگرم بهش داروی بدن نمیخوره، ولی اگر آدم جای مطمئن باشه بیمارستان خوبی، بالاخره اجبارش میکنن یه جوری این داروهاشو بخوره، ذره ذره که بهتر بشه میفهمه که باید دارو بخوره. بعد اینا، این خانم برادراش اینا اصلا میان گاهی منو میبینن و میبینن، ولی برادراش میگن اصلا نمیخوایم. من میخوام نظر شما رو بدونم، این توی فامیلی این و اون هرچی باشه بهش محبت بکنن اینطور بهتره، یا اینی که اینو تردش بکنن، تحریمش بکنن، هیچ کاری باش نداشته؟
داستان اینه که تصمیم اونا به عنوان کار معالجه که فرقی نمی کنه، ولی شما من میگید برخورد اونا چی باشه، اونا میتونه برخوردشون عادی باشه، ولی از طریق محبتی بهش نمیتونن بکنن، چون اون اصلا در شرایطی نیست که این روابط رو عادی ترقی کنه و با اونها همکنیم بیان مثلا بریم بیا بریم یه جایی بگردیم بریم سفری، خود این کار نخواهد کرد. اون تو دنیای خودشه با باورهای عجیب و غریب، اونجا بره بازی در میاره. بعدم مردم که نمیدونن چه باید بکنن که نمیشه ازشون انتظار داشت کاری بکنن.
منظورم اقلا به فامیل نزدیک
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. یه پرس کنید یه آقای یا یه خانومی که 30 سالشه 32 سالشه بیاد با یه خانوم 49 سالی 40 سالشه که حالت عجیب و غریب داره چی کار کنه؟ بیاد الان بشنه باش راجبه چی حرف بزنه، او چقدر علاقه نشون میده، بعدش چی میشه؟
دکتر جان این سوال ازتون دارم، این چون این بر اون بر میره یه وقتا گیر میکنه، یعنی چون چیز داره دیسیبیلیتی میگیره مقداری پول داره، ولی خب من نمیدونم چقدر داره. یه وقتا کافی نیست، با اینکه میدونین هیچ کس یه پول اکسترایی نداره که بذاره فلان خرج بکنه، ولی اگر این گیر میکنه ما بهش پول بدیم اون هر جا از زندگی کنه، یا اونو پول بدیم برش گردونیم، شما نظرت؟
نه من معتقدم که شما خیلی زورتون بهش نمیرسه، ایشون توی یه مرحله خفیف بیماری جدی روانی، کمک مالی اگر میتونید بکنید و زندگی شما رو به هم نمیرزه خب این کارو بکنید. بله دیسابیلیتی اگر گرفته یه تشخیصی روش گذاشتن، اون تشخیص چی عزیز؟
نمیگه به هیچی چیش حرفشو به هیچ از نگران حرف
کنید. آخه در امریکا معمولا برای حال روانی اگر اسکیزوفرنی نباشه فکر نمیکنم دیسابیلیتی بدن. روانی اونا به این نجازن که اسکیزوفرنیه، یعنی یه جنون اصلاح جوانیست که قبلا میگفتن، ولی شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید که تنها جایی که شاید بتونه کمی کار بکنه دوا و دکتره، و الا بقیه از عهده کاری برنمیان. بعدم میگید به عنوان فرزندم چه کنم، در حدی که خیلی به شما آسیب و ضرر نمیرسونه هر کاری که میتونید براش بکنید. به من میگید اینا
به من آسیبی نمیزنه، ولی مشکله که من باور حالا خوب نیست رو ایر من اینو بگم نمیگم، ولی این عاقبت اینطور مریضا اگه نمیرن دکتر رو نمیتونیم زورمون بهشون نمیرسه که اینا رو ببریم دکتر رو راهنمایی بگیرن و کمک بگیرن، آخر عاقبتشون چی میشه دکتر؟
این وضعیت هست، برخی از اوقات بدتر میشن، برخی از اوقات هم به خاطر یه اشکالی اشتباهی یه جایی از پا در میاد. یعنی فرض کنید به خاطر باورهاش در یه شرایطی کارایی میکنه که میتونه براش خطر بیافرینه، یا با گذشت زمان این مغز بیشتر به هم میریزه و به خاطر اون میتونن دست به کارایی بزنن که تا به حال نمیزنن ولی بعدن بزنن. شما ببینید عزیز موضوع بسیار روشنه، مثل یه آدم تشنه است که باید آب بخوره، به هر حال باید نوشیدنی به بدنش، باید دیر یا زود اتفاقات بدی حالا چه هست به شکل فرمای مختلف میتونه صورت بگیره. شما با یه مورد بیمار گرفتار روبرو هستید که احتمالا زمینه ارثی هم باید داشته باشه، یعنی در خانواده شما یا همسرتون یا پدرش هم خبرهایی بوده، بعدم اون اتفاقات کودکی به گونه‌ای که شما دارید بیان میکنید، خب پدر ایشون هم آدم بیمار گرفتاری بوده،
ولی به هیچ چیز غیر از این کارهایی که در ازدواجش و اینا دیدم هیچ چیز غیر نمران در شغلش در دفتر با فک و فامیلش نه من چیزی ندیدم یا نشنیدم یکی از اقوام اون یا من یعنی مشکلی روانی داشته باشن، ولی اینم از اون وقتی که شروع کرد از اینجا یه دو سه تا مشکلات اینجا در امریکا براش پیش اومد گذاشت رفت و این اتفاقا همینطور ادامه داره که داره، و من جز داره منم مثل خودش آب میکنه.
حالا به هر حال اگر دارید میرید ایران و اگر اونجا تونستید قرار ملاقاتی بگذارید، مطمئنم ظرف یکی دو جلسه کاملا میشه تشخیص داد و در قدم‌های بعدی با توجه به اون حداقل روشنه که چه باید کرد، ولی اینکه او همکاری بکنه یا نکنه قصه دیگری است. خیلی از اوقات در ایران با توجه به قوانین از یه طرف و امکاناتی که هست شاید بشه براش کار کرد، ولی در امریکا با توجه به آنچه که گفتید معمولا کار زیادی نمیشه کرد، مگر اینکه نوع برخورد و رفتارش به گونه‌ای باشه که برای خودش و یا دیگری خطر به وجود بیاره که بعد از اون طریق بشه بستریش کرد بدون رضایت خودش و اونجا نگهش داشت تا زمانی که هم تشخیص داده بشه، هم اگر راهی برای معالجش هست اون کار اتفاق بیفته. در غیر این صورت من و شما گرفتار هستیم و خواهیم بود. مواردی از این قبیل عزیز بدون استفاده از قانون در مواردی که میشه بدون شانس آوردن در یه زمینه‌ای که فرد حاضر به یه نوع همکاری تا کوتاه مدت باشه معمولا به جایی نمیرسه، تازه هم برسه میتونه موقتی باشه. اینم از اون مثل موارد پزشکی میمونه که خدای نکرده وقتی انسان میگیره معالجه ای نداره. این گرفتاری هم اگر به هر حال فرد در یه مسیر درستی به هر دلیل قرار نگیره پایان خوب و خوشی نداره. شما میتونید فقط امیدوار باشید به این که من کوششمو میکنم شاید بتونم نتیجه بگیرم و امیدوارم اگر اینجا موفق نشید در ایران بتونید و به هر حال اونجا مراجعه کنید ببینید شاید بتونن کمکتون کنن، ولی به هر حال براتون آرزوی بهتری ها دارم. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
دکتر جان ببخشید، این یک دفعه که در یک کشوری رفته بوده بعد روی یک نیمکتی دراز کشیده بوده، بعد اومده پلیس گرفتش برده، بعد فهمیدن که این مشکل داره، ناراحتی داره، برده بودنش از همین بیمارستانی که شما میفرمایید. بعد اونجا دو سه ماه نگرش داشته بودن، بعد همین تشخیصایی که شما میدین یه مقداری همون اونا رو داده بودن، بعد یک داروهایی بهش دادن و یه تزریقی به این میکردن. این آمپولی که بهش میزدن وقتی اومد اینجا دو سه ماه خیلی حالش بهتر بود دکتر، خیلی، ولی گفتن باید این هر ماهی یه دفعه یا 15 روز
بله. نه اسکیزوفرنیست به یه نوعی از حالتهای حالی میتونه اسکیز افکتیو چیزی باشه. حرف درستی میزنی، خوشبختانه نوع خفیفش اگر 15 روز یا ماهی یه دفعه بره تزریقش رو انجام بده معمولا حال نسبتا عادی پیدا میکنه. نه فقط برای خودش و دیگران دردسری درست میکنه، یه رعایت یه اصولی رو میکنه، ممکنه این ور اون ور بره مثلا خریدی بکنه، بیاد بره مثلا یه ورزشگاهی راه بره، توی مهمونی بیاد ساکت بگیره بشنه، یه درگیری یعنی گفتگوی کوچکی داشته باشه، یه کمی عادی میشه، حق با شماست. الان پیداست اسکیزوفرنی عزیز نوع اسکیزوفرنی است و به همین جهت است که دارو درمانی میخواد. حالا اگر شاید بتونین شرایطی فراهم کنین که اون تزریق رو بپذیره شاید به مرور زمان به هر حال به این عادت کنه اون رو. من الان مریضی میشناسم، دوستانی رو میشناسم که تزریقشون رو میکنن و راحت زندگی میکنن، یا حداقل نسبتاً راحت زندگی میکنن. برای امیدوارم که ایشون رو هم بتونید به این کار راضی کنید. یا گفتم
این با کپسول و قرص و اینا این دارو نیست؟
نه دارو نیست، این با تزریق برای که باید بتونه بمونه به مقدارش و نوعش.
و میشه هی زمانش طولانی تر بشه؟
نه اینو دیگه هست، دو هفته باید زده بشه دیگه.
بله اینطوریه. به هر صورت من از لطف محبت شما همه فرمایش های شما همه درسته و استفاده کردم، ولی فقط خدا کنه که این پا قدم جلو بذاره که میخواد یعنی کمک خودش به خودش بکنه. ما ولی من قدرت هم دیگه
من متاسفم، میدونم که سخته، نه تنها سخته بلکه از وقت غیر ممکن. خواهش ممنون است که خواهش
برم.
خدا نگه شنگ و رجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاع خاطر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
877 لاکی 7 پیام شایانی. سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان، خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من، پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من این سوال داشتم راجع به رابطه خودم با یه پسری که تقریباً یک سال ما با هم رابطه داریم.
فقط باید کمی بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید، چون خیلی صداتون شفاف نیست. مرسی عزیز.
الان خوبه؟
خیلی بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
مرسی. من نمیدونم
شما چند... من ازتون سوال دارم، شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
این آقا پسر چند سالشونه؟
31 سالشون.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی شما؟
حدوداً 6 ساله.
6 سال؟
بله.
ایشون چه مدتی است آمریکاست؟
ایشون از سن 11-12 سالگی.
یعنی 20 ساله. ایرانی هستن دیگه؟
نه، کره‌ای هستن.
شما من بفرمایید خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من عمران معماری خوندم، بعد الان اینجا دارم فوق لیسانس هم میگیرم، بعد توی دانشگاه بایشون آشنا شدم.
نه من اون سوال دارم، چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر بزرگتر دارم.
چقدر بزرگتر؟
4 سال.
به من بفرمایید که شما قبلاً تصمیمتون این بود که بعد از خوندن درس و اینا امریکا زندگی کنید یا برگردید ایران؟
امریکا زندگی کنیم. من برای درس نیومدم، ما کلن
همه اینجایی؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید که این آقا چی خوندن، چه میکنه؟
PhD اکانومیک خوندن، بعد هنوز درس هیچ کدوممون تمام نشده. توی دانشگاهی که شهرش خورده دورتر از محل زندگی من هستش با هم هستیم.
خانواده شما ای بدونن شما میخواد شوهر کره‌ای داشته باشید، نظرشون چیه؟
من با مادرم صحبت کردم، مادر من مخالفتی ندارن. اوایلش چرا میپرسیدن که مذهبشون مشکل ممکن داشته باشه و اینا، ولی به قول شما میخوان دیگه راحت بشن از دست بچه هاشون.
از بحثشون نه، از شرشون. شما حالا به من بگید که شما ایشون مذهبشون چی عزیز؟
مسیحی.
اوکی. چقدر در جهت مذهبی ایشون معتقد و به هر حال درگیر فعالیت ها هستن یا به هر حال از نظر باوری سنگین و عمیق اونجا؟ چون برخی از دوستان کره یا این کشورها به دلایلی که میشه راجعش بحث کرد در جهت باورهای مذهبی بسیار تند و افراطی هم.
درسته. من اگه بخوام بگم تقریبا شاید بشه این اصلی ترین مشکل همون، یعنی میتونم بگم هیچ مشکل خاص دیگه ای نداریم، ولی ایشون معتقدن اینجوری نیستش که افراطی باشه. ولی مثلا صحبت کردیم که چون من خودم مسلمونم ولی اینطوری نیستش که خیلی اعتقاد داشته باشم، بعد صحبت کردیم که اگه مثلا بخوایم بچه دار بشیم میخواد مسیحی بشه یا میخواد مسلمون بشه، من گفتم من دوست ندارم بچه‌م نه مسلمون بشه نه مسیحی، خودش انتخاب کنه که چی باشه. ولی ایشون گفتن که من دوست دارم که این چیز خوبیه، من دوست دارم که به بچه‌م برسه، یعنی این طوری نیستش که اصلا نخوام. کلا موافق مذهب هستن ولی فکر میکنم خیلی افراطی نباشه.
آیا ایشون در امریکا مسیحی شدن یا وقتی در کره بودن خودشون و خانوادهشون مسیحی بودن؟
نه، خانوادهشون مسیحی هستن از اول.
اونا چقدر با عروس ایرانی راحت هستن؟
این یکی از صحبت‌های اساسیمون بوده، من نمیدونم و از همون اوایل هم بهشون گفتم که چون همه میدونستم، هم مامان هم اینو اولین چیزی بود که گفتن که کره‌ای ها همیشه دوستان خودشون با خودشون باشن، هیچ وقت دوست ندارن که از خارج کسی واردشون بشه، که من شروع کردم این بحث رو مطرح کردم که ایشون گفتن که من تا کسی جدی نباشه تا بخواد نخواد به مرحله اینگیجمنت و این چیزا برسه نمیتونم به خانوادم بگم، هیچ وقتم تازه نگفتم با اینکه مثلا رابطه های گذشته ای داشتم. و من گفتم که مثلا شرط ما فرق داره، مثلا هر آن ممکنه پدر مادرت بگن که نه و ما همه چیمون خوب باشه و فقط به خاطر پدر مادر تو باشه، من نمیخوام بذارم 2 سال از زندگیمو تو این رابطه بعد مثلا پدر مادر مخالفت کنن و هیچی به هیچی. که گفتن که نه پدر مادر من اینطوری نیستن که بخوان مخالفت کنن، میدونن که پسرشون انتخاب درست به خودش میکنه، حتی اگه چیزی هم بخوان بگن این چیزیه که من حلش میکنم.
نه خب آخه این حرفا رو همیشه میشه زد. ببینید عزیز، ماجرای این که یک مسلمان مسیحیت رو قبول کنه با توجه به باورها عادیه، ولی معمولا دوستان مسیحی در جهت پذیرفتن اسلام و مسلمانان اونم با حوادث اخیر بسیار مسئله دارن، یعنی موضوع ساده ای نیست. خب حالا به من بگید که دوتا حسن این آقا چی هست، دوتا چیز خوب این آقا چی؟
فکر میکنم خیلی مسئولیت پذیرن، بیش از اندازه مسئولیت پذیرن، بعد و یه چیز خیلی خوبی که من همیشه بهشون توجه میکنم، متوجه میشم اینه که خیلی با هم دیگه راحتی، یعنی از همه نظر هر کاری که انجام میدیم خیلی شبیه هم، یعنی با هم دیگه یه چیزایی رو دوست داریم، با هم دیگه از یه چیزایی برمون میاد، مثلا هر وقت بیرون میریم یا یه مسافرت دور درفتی بهترین مسافرت زندگی من بود، برای اونم همینطور هی مثلا میگیم به هم دیگه، خیلی با هم دیگه راحتیم و فان داریم و اصلا مثلا دعوا نمی کنیم، یعنی دعوا واقعا نمی کنیم، یعنی تنها مشکل رو میگم یه بار که صحبت کردیم همین راجع مذهب بود، بار دوم هم راجع پدر مادرشون بود که من میخواستم که بدونم چون مادر من میدونه.
شما چجوری با هم گفتید تو دانشگاه آشنا شدید؟ چگونه تصمیم برای دیدار هم دیگه گرفتید؟
من ایشون همخونه یکی از دوستای ایرانی هستش، بعد من توی خونه اینا دیدیم هم دیگر رو، بعد ایشون خیلی استاد شد، یعنی از همون اول متوجه شدم من که خیلی خوشش اومد از منو، اینجوری شدش که اصرار داشتم به دوستشون که معرفی کنن و معرفی کردم و
از نظر قد و اندازه و اینا از شما بلندتر و درشترن یا نیستن؟
بله خیلی خوبن.
ببخشید تبلیغات قرار نشد بکنید دیگه. اوکی. به من بفرمایید عادتی اعتیادی چیزی دارن؟
نه اینم یکی از چیزهای خیلی خوبشونه، من واقعا دوست دارم اصلا نه به سیگار و وید و این چیزا که الان خیلی عادی شده اصلا دوست ندارن. مشروبم این خود من نه زیاد میخورم نه کم میخورم، اینجور نیستم که مثلا، یعنی این همین در اینجور چیزا.
به من بگید درباره آینده چقدر با هم صحبت کرد و چقدر رابطتون رو جدی میبینی؟
از اول ایشون خیلی جدی بودن، یعنی از روز اول که اومدن من یه حالت داشتم که احساس میکردم که اصلا زن و شوهری ما در واقع این یه سال با هم که زندگی کردیم چون جدا از خانواده هستیم جفتمون، ایشون هر روز پیش من بودن یا اگه پیش من نمی اومدن من می رفتم، یعنی اینجوری بوده که همه چیمون شیر بوده، غذا خوردنمون، این مثلا خریدمون، هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم، هیچ وقت مثلا هیچ دعوایی نداشتیم، خیلی با هم دیگه لذت می بردیم از با هم بودن.
حالا یک یا دو چیزی که در ایشون نمی پسندید چی عزیز؟
یکیش اینه که من فکر میکنم از اول خیلی تعصبی بودن، اون دوست منم گفتن که خیلی مثلا تعصبی اصلا نسبت به اینکه من بخوام دوستای پسر داشته باشم یا نه، منم کلا خیلی مثلا دوست پسر زیاد دارم، پسر دارم زیاد هست، ولی مثلا اینجوری نیست که بخوام باشون رابطه داشته باشم، ولی ایشون حساس بودن که مثلا میگفتن شام با پسر قرار نذار، اگه میخوای قرار بذاری مثلا ناهار بذار یا اینجور چیزا. من اول خیلی سختم بود، واقعا دوست نداشتم چون خانوادمونم همیشه من راحت بودم، بیشتر شاید بگم بیشتر پسر داشتم میرفتم این برم برای هیچ مشکلی نداشتم، ولی این برم سخت بود دیگه، خب تحت فشار یه حالتی بود که مثلا احساس کرده بودم که خب الان من زن اینم و دارم چرا من گذاشته تو زندان نمیذاره هیچ کاری بکنم، ولی بعد که به مرور که گذشتم که خب اول اینکه اون حساسیت که داشتن نسبت به اون پسری که من باش میرفتم بیرون، خب من میدونستم اون پسر از من خوشش میاد، بعد احساس کردم خب شد بالاخره میفهمم دیگه، بالاخره اونم شاید حس کرده که خب اون از من خوشش میاد، دوست نداشته من برم، ولی در کل این طرزوی بودنش رو فکر میکنم شاید بتونه در آینده اذیت بکنه، چون من پدرم اینطوری بودن اصلا دوست ندارم برگردم.
خب حالا ایشون یه دوست دختری داشته قبلا، میخواد بعض اوقات بره باش بیرون، از نظر شما اوکیه؟
اتفاقا ما صحبت کردیم راجع به این، من گفتم که اگر مثلا یک بار دو بار در سال باشه و به قول خودش ناهار باشه مشکل نداره.
پس بنابراین شما ناهار و شامی شدید جالب بری بابا. خب ببینید قربونتون، این داستانه آزادی شما با تعریفتون راستانه یه ذره غیر عادیه. حالا بذارید به من بگید که چه ایرادی شما در رابطتون با هم میبینید، یعنی ای با ایرادی داره این رابطه؟ چون ببینید من اصولا با خارج از فرهنگ و مذهب اونم دو تا مهاجر در یک کشوری مانند امریکا مسئله دارم، یعنی حتما موضوع ها مسئله مطرح میشه. علاوه شما عملا از اینکه ایشون بخواد بره کره، شما بخواد برید ایران، به یه نوعی ممنوع و محرومی، یعنی یه جوری محکوم به زندگی در امریکا میشه. شما که اینقدر صحبت از آزادی میکنید، یه روزی خواستید برید ایران، ایشون ایران بیانیش و ای خواست بره کره، شما کره نخواهید رفت. حالا به من بگید که با توجه به این مسئله دلیلی که تلفن کردی به من چی عزیز؟
من راستش هیچ وقت همیشه رابطه خیلی من تجربه توی رابطه ندارم و این خیلی طولانی شده بود مدتش، و چون من هیچ وقت مشکل خاصی پیش نیومده بود بینمون، من با هیچ کس هیچ مشورتی نکردم، نه با دوستام نه با مادرم، به خاطر نمیدونستم که باید ادامه بدم یا خواستم در واقع یه مشورت کنم، که من میدونستم که شما مخالف رابطه ایرانی با غیر ایرانی هستین، خواستم ببینم که مخالف همه هستین یا اگه
نه. شما اگر من آدرس رو بدم یه چکی بفرستید، من از مخالفت دست بودم. نه من مخالف نیستم عزیز، حرفی که میزنید درسته، من باورم بر این است، نظرم بر اینه، یه مقدارم پشتوانه علمی داره که تفاوت فرهنگی و مذهبی مقدار موضوع و مسائل رو بیشتر از یه رابطه دو تا آدمی که به فرهنگ و مذهب تعلق دارن و در یه حد و سطح هستن به وجود میاره. ولی با توجه به شرایطی که شما میگید، من پیشنهادم به شما این است که یک سال دیگه نه کمتر این رابطه رو ادامه بدید و ببینید چه میشه، و دو هم کاملا در ارتباط با دیگران در جهت احتمال یک سال دیگه ازدواجتون یا چیزی از این قبیل اگر هر دو میخواید حرف بزنید که بقیه هم درگیر بشن و با واقعیت های زندگی آشنا بشید، ببینید یه سال دیگه چی میشه. چون الان یه کسی به شما برگرده بگه به خاطر تفاوت فرهنگی یا مذهبی جدا بشید، خیلی انتخاب درست نیست، با توجه به اینکه به هر حال در این زمینه یه توانایی های در آدم ها هست که به نوعی برخی از این موضوع رو حل کنه. ولی زمان میخواید عزیز، من معتقدم یک سال دیگه ای که مثلا درساتون هم تموم میشه و از محیط دانشگاه وارد بازار کار میشید و حالا یه مقدار به هر حال امکاناتی پیدا میکنید، ارتباطاتی پیدا میکنید، به خودتون یه فرصت بدید. برای شما هنوز با توجه به سن 27 سالتون هیچ چیز دیر نیست، و این خراب کردن اینم با توجه به آنچه که میگید میتونه تأثیر بد و منفی رو شما بذاریم. من حرفم این است که با یه دقتی یه مقدار بیشتری درگیر هم و درگیر زندگی با هم و دوستانتون بشید، ولی حتما یک سالی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه، همه چیز یه نوعی با هم همخوانی داره. اگر بعد از یک سال همچنان در این احساس و رابطه بودید یا خیلی قویتر و سنگینتر شد، خب اون موقع میتونی تصمیم بگیری. ولی تا زمانی که همچنان دانشجویی تو سارای کارهای آخرتون رو میکنی، به نظر من همچنان دوست با هم بمونید، ببینید چه میشه عزیز.
بله من صحبت کردم، گفتم
بذار من یه خواهشی ازت بکنم، رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم ادامه بدیم. بس چنگار اجبن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز.
من چیزی که الان یادم اومد میخواستم ببینم چند تا مشکل دارم.
یه ذره دور شدی از تلفن عزیزا.
الان خوبه؟
مرسی.
یکی که شما دوست داشتن و مثلا چطوری تعریف میکنین، این که من نمیدونم الان دارم مثلا این رابطه خیلی بر من لذت بخش و ازش لذت میبرم، نمیدونم این دوست داشتنه یا اینکه فقط چیزای ذهنیه که میدونم همه شرایطمون با هم دیگه مثلا اوکیه، من دوست دارم که رابطه رو ادامه بدم، یا بخاطر اینکه من میدونم ایشون خیلی دوست دارن که با من باشن و واقعا دوست دارن، یعنی اگه من الان بهشون یه چیز بگم انجام بده امکان
نداره که
انجام ندن.
نه خب آخه یه کمی حال شما پیداست. شما عزیز با توجه به اینکه فرزند دومین با فاصله 4 سال خواهر، اگه اشتباه نکنم گفتید پرستاری خوندی، عمران خوندی.
بله.
الان تو این کار هستی. بله. عمران خوندی. ببینید عزیز، یه مقدار ویژگی روانی شما با حرفایی که زدید میل به ظاهرا آزادی و استقلال ولی واقعا کنترله. از کجا میاد نمیدونم. اینکه شما چرا به سمت کسی که نژادن با ما متفاوته، چون اون ترکیب ذهنی نژاد به این راحتی ها در ذهن ممکنه جالب باشه ولی جا نمیفته. برای شما جا افتاده پرسش من هست، بنابراین اونجا گفته. اما اینکه شما بگید این چیزی که من دارم اسمش دوست داشتن یا چیزی که، اونو میشه بهش یه نگاهی کرد با توجه به شناخت و تعریفی که خودتون دارید. همینقدر که کسی ترجیحش اینه که با اون آدم باشه، از دیدنش، از گفتگوه با او، از تماشاش، از حتی احساس خوبی که داره، از رابطه‌ای که داره، همه اینا لذت میبره، مفهوم دوست داشتن و خوش آمدنی. حالا وارد به یه منطقه و مرحله رسیده که از حالت دوست داشتن از خوش آمدن به دوست داشتن، از دوست داشتن به عشق رسید یا نه، اونا مواردی است که به هر حال برای بیشتر آدما مشترک است و میشه شناختش. من الان فرقی نمیکنه شما بهم از این که ببینید، روزی که شما با یه کسی اینقدر خوب و خوش و راحتید کافی است برای که احتیاجی نداره که چیز عجیب و غریبی باشه، و بعدم عشق هم چیز عجیب و غریبی است. از منم اون سوالو نکنه، دلتون میخواد میتونید همه چیزایی رو بخونید، هم میتونید، من تو سی دی ها، هم سی دی انسان و عشق، هم 50 باید و نباید، هم چرا ازدواج چرا طلاق، مقداری موضوع رو توضیح دادم و دوستان دیگه ای همینی که پیشنهاد میکنم اونا رو بشنوید، فقط برای اینکه کمی ذهنتون راحت‌تر و آسوده‌تر باشه. من حرفم به شما بسیار روشنه، همونطور که گفتم تو این گونه موارد بهترین کار اون حس و احساس خود شماست که در ارتباط با این آدم پیدا میشه، و البته ویژگی روانی هر دوی شما جای سوال داره، برای که او چرا باید در امریکا دنبال یه زن یا یه دختر ایرانی بره و شما چرا باید در امریکا دنبال یه کره‌ای برید. حالا یه سوال ازتون دارم، آیا شما قبلا با هیچ کسی که به نژاد به هر حال زرد ای بشه گفت ارتباط داشته در رابطه بودید، یا اینکه این اولین انتخاب شماست؟
بله، من دوستای قبلیم که قبل از ایشون طولانی تر بود، حدود 5 ماه بود، آمریکایی بودن، ولی اون رابطه خیلی بد بود، یعنی به خیانت ایشونم تموم شد.
قبل از اون چی؟
قبل از اون ایرانی بودن، چون اصلا ایران بودم، ولی من واقعا نمیدونم، فکر میکنم خیلی خوستی با اینا هستم، خیلی پسر دورم هست، ولی شاید یه جوریه که کسایی که تا حالا دورم اومدن یا نمیدونم از ظاهر فکر کردن که سلام، یا امید میکشیدن یه جوری از اون ور زدن بیرون، یا اینکه انقدر بدتیت و بد بودن که اصلا من نفلستم.
نه، من بحثمون نیست، نه، من سابقه شما رو میخوام. ببینید عزیز، شما چه دلیلی دارید که به سمت یک کره‌ای در حالی که ایرانی هستید کشته بشه؟ یعنی اونو چجوری میبینید؟ قصدم مسئله انسانیت نیست، مسئله ترکیب صورت و حتی کمی هم بدن. این چگونه برای شما جالب و جاذب بوده؟
خیلی خوش لباسن، خیلی تمیزن، همیشه من اینو خیلی همیشه دوست داشتم که تمیز باشم. بعد
من راجع به صورت دارم حرف میزنم، چرا من
صورتشون خوبه؟
نه، من نمیگم صورتش بده عزیز. ببین عزیز، ما ببینید، شما اگر 5 تا کره‌ای رو برای اولین بار ببینید که تا حدود شبیه هستم، توی تفکیک کنید، 6 ماه بعد ببینید این کدام کدامه. مغز ما این تفکیک رو و این تشخیص رو نداره، به خاطر اینکه سابقه نه، من خودم در ژاپن بودم، برگشتم به ژاپنیه گفتم که شما چرا اینقدر شبیه همید، گفت شما چرا اینقدر شبیه همید. اونجا بود که من یه هشدار داد که من تفاوت میان ایرانی رو میفهمم، ولی قرار نیست ژاپنی بفهمه و اونا هم تفاوت خودشون رو میفهمن. سوال من این است که صورت یک کره، اصلا بحث هیچ چی دیگه نداره، به خوش لباسی و خوش تیپ چه ارتباط داره، یا خوش پوشی یا تمیزی چه ارتباط داره؟ من چرا سنگ قلاب کنم؟ صورت کره ای برای تو از آغاز معنایی داشته، توجه داشته، و اون رو چگونه میپذیری؟ نه اینکه بگم ای بوی را داره، این برای من سوال هست که بسیار خوب، آدم ها میتونن شیرین باشن، جالب باشن، تمیز باشن، خوشبو باشن، همه اینا درست، صورت رو چه میکنی و به من چی میگی؟ میگی برای من با یه ایرانی یا با یه امریکایی فرقی نمیکنه، یا تفاوتی رو برای من به وجود نمیاد؟ اون توضیحت برای من چیه؟
من اگه بگین از 0 تا 100 چقدر دوست داری صورتشو نسبت به ایرانی ها. من شاید بگم 80-70-80 یعنی مسلمن صورت ایرانی رو بیشتر دوست دارم. این بود سوالتون؟
آره همینه میخوام. و خب چرا پس به سمت این آقا کشیده شدی؟
من فکر میکنم به خاطر رفتارشون.
اوکی. حالا من اگر از اون آقا پسر بپرسم که تو در زندگی دنبال دختر کره‌ای بودی یا غیر کره‌ای، پاسخش به من چیه؟
غیر
کره‌ای. خب اون خب نشون دهنده سرخوردی. چرا؟ اگه بگم چرا دختر کره‌ای؟
ببخشید
کره‌ای. ببخشید. اوکی. چون ببین عزیز من همیشه حرفم این بوده که اگر یه آقای کره‌ای ببین من با دخترای کره‌ای رفتم ولی بعد در یه حادثه با یه ایرانی آشنا شدم به عراق من شدم من مسئله، ولی اگر بگم من همیشه دنبال دخترای غیر کره‌ای بودم اونجا معمولا از آسیب میاد، از ترجیح و بهتر بودن نمیاد. به من فکر کنم حرفمو به تو زدم عزیز. من معتقدم که شما بی خودی اولا در این باره مقدار بیشتر بدون یه دقتی هم بکن، ایشون هم درگیر زندگی در زندگی عزیزان اطرافیانت بکن، ولی برای یک سال بعد تصمیم نگیر به دلیل سنت و به دلیل اینکه روابطی از این قبیل واقعا یه وقت دو ساله احتیاج داری.
بله.
ببین چه میکنیم. با امیدوارم هرچی خیر و صلاحات اتفاق بیفته.
مرسی ممنون.
خوشحال شدم با صحبت. خواهش میکنم.
منم همینطور. خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
آقای شما فکر میکنم که تماس هم باهاتون قطع میشه چون زمان زیادی دارم من با موبایلم تماس گرفتم، فکر میکنم قطع میشه و سعی میکنم دوباره باهاتون تماس بگیرم. ولی مشکلی که من داشتم اینه که من کودکی خیلی سختی داشتم. الان 3 سالمه و با گذشته ای که داشتم یکم احساس میکنم که از نیاز به کمک دارم. این مسئله چیزی نبوده که من تا حالا راجبش با هیچ کس صحبت بکنم به غیر از خانواده، یعنی خواهرم، ولی احساس کردم که اگه کسی قبل شده من کمک بکنه و اونا برم شما این. حالا اگر که صحبت باشی نخلی بزنم.
نخواهش کنم بگو راجب چی هست عزیزم. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم.
چی خوندی چه میکنی عزیز؟
23 سالمه، فارغ التحصیل مکانیک هستم و دارم تلاش میکنم، معدل خوبی داشتم، دارم تلاش میکنم که بتونم اپلای کنم برای آمریکا. در حال حاضر شرایط خیلی نرمالی دارم، یه خونه بده نرمال، ولی خب گذشته‌ای که داشتم گذشته سختی بوده. پدرم تقریبا از 6 سال پیش ما نبوده به مدت 5 سال و بعد از این 5 سال برگشته. جز اون سابقه اعتیاد توی خانوادمون داشتیم که الان حل شده، روابطی دارم در حال حاضر، ولی مشکل اساسی که باهاش واقعا نرم دست و پنجه نرم میکنم اینه که نمیتونم با دوستان و کسایی که نزدیکم هستم اعتماد کنم، نمیتونم از احساس خودم رو باز بذارم، حتی کسایی که به هم نزدیکن ناراحتن از این که احساس میکنم مردم بی‌تفاوتی هستم و فقط به هدفان تمرکز میکنم، خیلی برشون وقت نمیدارم و چون خودم از طرفی هم خودم آدم کاملی نمیدونم.
نه نه سب کن. ببین بگو عزیزم، اعتماد و اطمینانی که نمی کنی فقط به موضوع رابطه و زنده ارتباط میان زن و مرده، یا اگر دوستت گفت به من 1000 تومنم بده نمیدی، اگرم به تو گفت که شاید هفته دیگه ببینمت بهش مطمئن نیستی که سر قولش بیسته، این مفهوم اطمینان برای تو کجاست؟
اطمینان توی باور کردن آدم های دیگه دارم. مسئله اطمینان برمی میشه که بتونم از گذشتم با کسی صحبت بکنم یا سرمایه‌گذاری احساسی برای کسی بکنم. این نوع از اعتماد رو نمیتونم دارم میکنم، یعنی بیشتر سعی میکنم آدم ها توی فاصله مطمئنی از خودم نگه دارم که نتونم به هم آسیب بزنم.
خب آره اون که ببین عزیز، اون ترس از صمیمیت و نزدیکی برمیگرده به رفتن، چون روزی که من یک کسی رو مانند فرض کنید پدرم 5 سال 6 سال ندارم و بعد از اون برمیگرده در کودکی من اصولا به هیچ کس که بمونه اطمینانی ندارم. اون ترس از صمیمیت یا fear of intimacy، ترس از صمیمیت و نزدیکی موضوع مسئله تو هست، اونو میشه فهمید، ولی من نگرانیم اینه که این ترس از صمیمیت و نزدیکی تبدیل به شک و سوءظن نشده باشه. به همین جهت که پرسیدم چقدر خود تو آدم شکاک. خب اون مهمه. ببین این که من بترسم به تو نزدیک بشم یه مسئله است، این که من فکر کنم تو آدم بدی هستی یا بعدن از پشت به من خنجر میزنی ماجرای دیگری است، چون اونو میشه درستش کرد. یعنی حالا فرض کن که تو با یه آدمی دوست شدی عزیز، الان خود یه اصطلاح درستی و کاب سرمون، حالا فرض کن اصلا اون آدم خوب در نیامد یا رابطه به هم خورد، خب خورد که خورد، بعد از اون خب متوجه شدی که به درد هم نمیخوری، یه روزی فکر کردی امتحان کنی، تو این مسیر اومدی، مثلا دوستمون که صحبت کرد یه سال اومدی بعد از یه سال به این نتیجه که به درد نمیخوری، حالا چرا فکر می‌کنی چیزی ضرر کردی، ازش رشد کردی و از توش آموختی و به هر حال یک سال تو هم در حدی که راحت و راضی بودی گذشته، برای چی بازی در میاری؟ یعنی میخوام بگم ببینید عزیز، یعنی من مگر مثل اینمونی که مثلا تو فکر بکنی یه تیکه عشق داری یا داری به این انداخت دور دیگه نداری، نه، تو الان با یه پسری فرض کن دوست میشی، بعد از 3 ماه یا 6 ماه به نتیجه میرسی که به درد هم نمیخوریم، اون دنبال کاره.
آقای جان من اصلا نمیتونم با کسی ارتباط برقرار کنم، مخصوصا با جنس مخالف، چون تقریبا از سن کمی شروع کردم رابطه با جنس مخالف و دیگه توی 20 سالگی هیچ چیزی برای من جذاب نبود، یعنی با پسرای 10 سال بزرگتر 12 سال بزرگتر خودم رابطه داشتم، حتی از لحاظ فکری واقعا نمیتونستم با اونا ارتباط برقرار کنم و به نظرم رقیب من نبودن، خیلی برام کمتر بودن از
اونا. بذار ازت یه سوال مشخص بکنم، چقدر از چه سنی درگیر رابطه جنسی شدی؟
فکر میکنم 18 سالگی.
خب پس قبل از اون نبوده؟
نه.
به من بگو که چقدر در خود علامت و گرایش های ممکنه همجنسگرایی یا لزبیانی نشون میدی؟
تقریبا هیچی.
مطمئنی؟
بله.
خب آخه این مسئله و موضوع ماست عزیز، یعنی به نظر من مطلبی که اینجا مطرح هست که تو چرا این علاقه رو به پسر نداری، از چی میترسی یا فکر میکنی چرا برای تو برخلاف بقیه فایده ای نداره؟
بحثی نیست که فایده نداشته باشه، واقعا علاقه دارم که بتونم رابطه برقرار کنم، ولی شاید در یک ساعت اول احساس میکنم که سعی میکنم توی معیارهای خودم ببینم میگنجه طرف یا نمیگنجه، که 80% آدما نمیگنجه.
خب حالا سب کن آخه عزیز اونو میفهم، اون همه اینجوری هستن، فقط به من بگو اون دوتا شرط سنگینی که رو پسرها میذاری که معمولا بیشتر پسرها حذف میشن و عادی و معمولی نیست، چون من یارگشتم بودم پسر باید قدش 2 متر و نیم باشه، خب معلومه همه رو حذف میکنم، چقدر اون نظرت واقع بینانه است؟ یعنی دوتا شرطی که پسرها باید داشته باشن ندارن چه هست؟ که ضمناً معمول و مرسوم نیست، مثل همین قدی که گفتم که کسی داشته باشه، و متاسفانه تلفنت قطع شد. از این بابت بسیار متاسفم عزیز، و اینکه تو بتونی ما رو بگیری هم شک دارم، ولی اگر یه وقت دیگه آمدی لطفاً با تلفن پر بیا، و متاسفم که این مشکل ما در با دوستان ایران داریم بسیار، ولی راهی هم نداریم، چون برخی از وقت 4 تا خط من از ایرانه و ناچار یه دی باید صبر کنن تا نوبتشون بشه و از 1 ساعت میگذره. بالاخره شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
License number 058-6442.
تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777
Hard Money Loan پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% دارید و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 وستفود عضو 08 ایرانیان 310-714-5616 لایسنس نمبر 0066728 و 298861
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، صدای من هسته؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. من حاشیه نمیرم، وقتتونم نمیگیرم. من از یعنی یه زندگی پر از دراما و همه این چیزی چیزی نبوده که من تو زندگیم نباشه. 42 سال هم هستش الان، کانادا هم زندگی میکنم. از 7 سال پیش بیماری های من یه مقدار شدیدتر شده آقای دکتر، یعنی که خب تو ایران من زندگی میکردم، بعد خب تو ایران تشخیص ها خیلی اونقدر مثل اینجا وارد نیستن تو این موارد و اینا. فقط یه دورهی بعد از حاملگیم قرص انتی دیپرشن خوردم. بعد اینجا که اومدم من مراجعه کردم به دکتر، دکتر تشخیص بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر به من داد. یه مدتی تحت درمان بودم، یه 3 سالی خوب بودم آقای دکتر.
چجوری تحت درمان بودید با بوردرلاین؟
جان؟
با بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر درمانتون چه بود عزیز؟
قرص دارو.
خدا قرص و دارو با بوردرلاین؟
به من به هر حال دارو داد.
نه من نمیگم، نه اختلال شخصیتی که معمولا دارو نه اینکه کار نمیکنه، دارو یه مقدار علائمی که در بردل هست، ولی شما ممکنه منیک دیپرشن رو میداشت.
بله بله عرض میکنم خدمتتون. بعد خب داروهایی که به من میدادن منو یه مقدار بلنس میکرد از اون حالتهای، چون من خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی ترابل میکر بودم به قول معروف.
نه چه کار میکردی؟
زندگی چیزی نداشتم.
چه کار میکردی عزیز؟
هر زندگی میکردم.
چه کار میکردی عزیز؟ مثلا یکی مثل نمونه
یعنی کلن نمیدونم چجور براتون بگم. طرف دراگ رفتم، با آدمای ناجور در ارتباط بودم، خودم رو همیشه تو مشکل انداختم و اینکه خیلی، حالا نمیدونم چه چقدر میتونم باز صحبت کنم، ولی خیلی، یعنی خیلی کارهایی که خیلی ها نمی کنن من کردم تو زندگیم. و اینکه یکیش این بودش که تو رابطه های خیلی بد با آدمای خیلی مریض، بیمار، ناجور، بعد یه مقدار مثلا خیلی خیلی حال به حال مسائلی داشتم.
نه بنابراین شما بوردرلاین بودید ولی من یک دیپرشن هم احتمالا داشتید.
تا اینکه من الان 3 سال زندگیم استیبل شده، یعنی با اون قرصی که میخوردم و این که خیلی، یعنی خیلی استیبل تر شده زندگی من. و منتها الان به مدت 1 سال آقای دکتر من شروع کردم به پنیک اتک های خیلی بد، یعنی اینا کم کم شروع شد و منجر شد به این که من اصلا نمیتونم، یعنی زندگی عادی داشته باشم با این پنیک اتک هایی که دارم، نمیتونم زندگی عادی داشته باشم، یعنی نمیتونم درایف کنم، نمیتونم، یعنی همش با این پنیک و با این وحشت که الان این پنیک اتک میاد و من الان میمیرم، این ترس مرگ پیوسته توی فکر منه و دست به هر کاری میخوام بزنم میترسم. بسیار وابسته شدم به همسرم و اینکه اصلا از فعالیت های اجتماعی، کلا از همه چی نمیتونم، یعنی اصلا نمیتونم به هر حال، یعنی زندگیم یه جوری خیلی بد شده آقای دکتر، خیلی وحشت، یعنی از نمیدونم، شاید به نظر خودم اینجوریه ولی خیلی زندگی بدی دارم الان، چون همش با وحشت مرگ، همش فکرم بد، میدونید که دیگه خودتون
نمیدونم. آخه نه ببین عزیز، لغت پنیک اتک یه حادثه ای است که معمولا دوران آغازینش 7-10 دقیقه است و مسائل
همونه.
ولی آخه این که بگی من از این وحشت دارم که بشکن پانیک دیسوردر رو میفهمم، ولی شما من بگید ظرف 3 ماه گذشته من چند دفعه واقعا پانیک اتک داشتی؟
من در عرض 3 ماه گذشته شاید 3 بار 911 زنگ زدم و منو بردن بیمارستان. یکیش همین دقیقاً درست بهتون بخوام بگم، دقیق صحبت کنم، 3 شب پیش بوده.
خب اون وقت به شما یا قرصی دادن که هر وقت این
احساس رو؟ نه دکتر، تو کانادا من زندگی میکنم، تو تورنتو هیچ چیزی، هیچ دارویی، فقط میگن که باید بری کلاسای مایندفولنس و اگر احیانا مثلا روان پزشک داری باید دارو بخوری، اونها کاری برای من انجام نمیدن. حالا سوال من اینه، وقتتون رو نمیخوام بگیرم، سوال من اینه، من دوباره مراجعه کردم به روان پزشکم و اون به من گفتش که تو همین منیک بورد بایپولار هستی و الان از این چند به حال در طول سالهای زندگیت که هیچ وحشتی نداشتی و دست به کار عجیب غریب و همش تو خطر زندگی میکردی و اینا، الان اون در قضیه است، یعنی الان افتادی اون پایین ها و همش داری با ترس زندگی میکنی و دقیقا هم همینه. الان افسردگی شدید دارم آقای دکتر و اینکه چیزه و اینکه خیلی لو انرژی ام، خیلی فکرای بد دارم همش، یعنی اصلا کاملا نمیتونم مثل آدم عادی زندگی کنم. و حالا سوال من، یه سری دارو به من دادن که من دارم الان 3-4 روز دارم اونا رو مصرف میکنم. حالا خود داروها که آقای دکتر چقدر من رو آزار و اذیت میده و واقعا تا میدونید دیگه تا بدن عادت کنه به این داروها چقدر اذیت میشه. یه سوالی که من از شما داشتم اینه که آیا ممکنه که، آیا من میتونم، یعنی ببینید همین حس که این تصویری، ایمیجی که من از خودم دارم که خب من یه آدم عادی نیستم، من بایپولارم و ممکنه که و نمیتونم مثل آدم های دیگه زندگی کنم، توانایی کار کردن، توانایی درس خوندن دوباره، توانایی ارتباط سالم داشتن با دیگران، اینها رو ندارم، این کاملا اعتماد به نفس من رو گرفته. خب و من نمیدونم که این دوره هایی که مثلا حالا الان 3 سال زندگی من استیبل به هر حال الان ممکنه که مثلا دوباره این اون موتهای ناجور، کارهای خطرناک، ارتباطات اونجوری یا مثلا دراگ و این چیزایی که به حال میدونید دوباره ممکنه که اون سراغ من بیاد، یا با دارو این امکانش هستش که همیشه تحت کنترل باشه و من میتونم مثل یک آدم عادی تو اجتماع کار کنم، درس بخونم، رابطه هام دوستانم رو داشته باشم، با خانوادم رابطه داشته باشم. این سوال من از شما هست آقای دکتر.
حالا من قبل از که پاسخ تو رو بدم یه پرسش کوتاه حاشیه‌ای دارم.
جانم
شما خالد. چند تا فرزند داری؟
من یه دونه.
چند سالشه؟
19 سالشه آقای دکتر.
به من بگید رابطتون با همسرتون چطوره؟
خب ایشون در طی این سالها من نمیدونم به چه دلیل عشق بوده، تحمل بوده، من نمیدونم، ولی به هر حال این سالها به صورت یک واقعا یعنی به صورت یک انسان از من تیکر کردن. یعنی خب ایشون هم پذیرفتن که این بخشی از شخصیت منه و این بیماری منه و این خود من نیست. خب ایشون هم خیلی آسیب دیدن تو رابطه با من، ولی ما همچنان داریم با هم زندگی میکنیم و وقتی که خب رابطه‌مون خوبه، استیبل، من مثل همه آدمای معمولی زندگی میکنم، خب خوبه، همه چی خوبه. ولی وقتی که اون حوادث و اون اتفاقات پیش میومد که امیدوارم دیگه نیاد، خب خیلی بد میشه. ولی خب
نه متوجهم. آخه بذار من دلیل داشتم برای که میخوام محیط و شرایط شما رو بخوام. فرض کنید در وضعیت فعال منفی بدی که در گذشته داشتید به دلیل استفاده از مواد مخدر و یا روابط نامناسب، ایشون چگونه؟ اون قصه تحمل نیست، اون قصه چیزیست که فراسوی واقعا قبول و تحمل یه آدم. ایشون با اون چه میکرده؟
نمیدونم،
یعنی به رو خودش نمی آورد، در جریان قرار نمی گرفت؟
نه چرا، در جریان همه چی بودن، منتها نمیتونستن آقای دکتر منو کنترل کنن.
نمیدونم ولی میتونستن شما رو ترک کنن، چرا نکردن؟
بله نمیدونم.
اوکی بسیار، بذار برگردیم. ببینید عزیز، ترکیبی که از شما هست به نظر من حالت افسردگی و شیدایی سرخوشی رو، من دیپرشن بایپولار رو دارید به اضافه بوردرلاین. معمولا این ترکیبا با هم میان. این که مشکلات دیگه ای باشم سر جاش. حالا اولین حرف من این است که اگر شما کار دارو درمانی رو با وجود ناسازگاری، چه در مرحله افسردگی چه در مرحله شیدایی، با کمک روان پزشکتون تنظیم کنید، اگر یه روانشناس خوبی یه مقدار موضوعهای کودکی شما، شخصیتی شما رو به هر حال باش کار کنه، اگر شما آنگونه که میگید که از این بابت باعث خوشحالی شرایط و موقعیت خانوادگی در حدی باشه که بتونید روی اون حساب کنید، نه اینکه زیر پاتون خالی باشه، ممکنه مراحل اوج حالت شیداییتون یا الان افسردگی که به عمقش رسیده که حالا بهش اشاره میکنم باز کار دستتون بده، ولی میتونه اونقدر شدید نباشه. ببینید اساس شما را افتادید تو افسردگی. این حال شما افسردگی است برای یه آدمی که بوردرلاینه و ضمناً حالت منیک رو هم گوشه داره، افتاده تو افسردگی. الان هم موضوعی که شده مسئله وحشته، وحشتی است که از زندگی است و بنابراین حالت پانیک اتاکی است که شما که نسبتاً زیاده داشتید و حالا وارد مرحله پانیک دیسوردر شدید، یعنی یه نوع وحشت از وحشته که مبادا دوباره اتفاق بیفته. ولی اگر دو قرصاتون رو بخورید عزیز، و دلیلی که پرسیدم، معمولاً برای پانیک اتاک میتونن به شما قرصی بدن که تا اون احساس کردید استفاده کنید که نگذاره اون حال شما اوج بگیره. اینو تعجب میکنم چرا به شما ندادن.
چرا دادن؟ همین دفعه آخر که رفتم دکتر، همون یه چیزی هست که دکتر گفت میذاری زیر زبونت و
دقیقاً.
احساس کردی که چون خودم احساس میکنم
خب
که شروع میشه.
آره عزیز،
ممکنه چیزای مختلف باشه.
ببین عزیز، ببین عزیز، نه نه سب کن سب کن، علت تاکید من چیه؟ ببین عزیز، مشکلی که شما بیش از همه برانگیزنده حالتونه این وحشت از وحشته. بذارید پس اینو میخوام. پس شما الان یه قرصی داری عزیز که همین قدر که دیدی پانیک اتک داره شروع میشه، اگر استفاده کنی نمیاد. پس خاطر داسوده باشه، پانیک اتک سراغت نمیاد. چون اگر همین قدر تو به این اطمینان برسی که پانیک اتک سراغت نمیاد، نصف راه رو آمدی. و به همین جهت است که برای من مهم بود اون قرص رو داری یا نه. برای که ببین، ما بعد از این که پنیک اتک داشتیم اون ترس از این ترسی که دوباره اتفاق بیفته یا وحشت از این وحشت موضوع اصلی ما میشه و اگر اونو بتونن برای ما کنترل کنن که با دارو میشه کرد و با روان درمانی تو آروم میگیری. چون چیزی که برای تو عامل برانگیزنده هست این ترسه، ولی اگر مطمئن باشی که باید مطمئن باشی با داشتن این دارو تو وارد مرحله اون فاز 10 دقیقه پانیک اتاک نمیشی، پس بنابراین دیگه اتفاق نمیفته، پس تموم شد، پس این موضوع رو کرد. حالا میری سراغ این من دو دقیقه وقت دارم. نه دو دقیقه وقت دارم، ولی این که
من دائم اسکیزوفرنی داشته و الانم تو بیمارستان بستریه، مادرم هم کایند آف نمیدونم، واقعا نمیدونم بیماریش چی بوده. این دوتا الگوی، یعنی این دوتا چیزی که من تو ذهنم دارم، همیشه احساس میکنم که آینده من هم مثل اینا خواهد.
نه نه.
یعنی آیا من همین سوالم از شما اینه، آیا واقعا این مشکل من درمان داره یا من باید همین مثل همینا؟
نه نه ببین تصب کن، مشکل تو بوردرلاین و مانیک دپرشن ممکنه درمان نداشته باشه، قابل کنترل، ولی تبدیل نمیشه به اسکیزوفرنی. چون معمولا اسکیزوفرنی قبل از 40 سال میشه، اونم تازه چند درصدی، غالبا بین 20 تا 24 80 درصد آدما بین 20 تا 24 اونجا میرن. بنابراین تو من میگی خطر اسکیزوفرنی، من چه میگم تقریبا هیچ، پس تو نگران اون نباش. به خاطر قرص نگران پانیک اتاکت هم یا انگزایتی اتاکت هم نباش. دو سوم، اگر دارو درمانی رو با وجود سختیش انجام بدی، اگر کار روان درمانی رو که کمکت میکنه برای یه مقدار حذف اضافات دور برد انجام بدی و همسرت همچنان خوب و مهربون بمونه که
خوشبخت بمونه، خیلی ساپورت میکنه،
بنابراین بنابراین تو میتونی اوضاع رو کنترل کنی عزیز. به من میگی معالجه، میگم نه، ولی من مثل عینکی که میزنم بر وقتی بزنم میتونم بخونم و ببینم. تو هم میتونی وقتی که رعایت میکنی اصول رو راحت و آسوده باشی. بنابراین دوا رو دم دست همیشه داشته باش که اگه اون حال رو پیدا کردی اصلاًم، چون پانیک اتاک هیچ وقت در شرایط بد اتفاق نمیفته، شرایط خیلی خوب اتفاق. بنابراین اگر یه مهمونی هست سر حالی همچی خوبه، قرص تو با خودت ببر، مبادا نبری. بنابراین قرص رو داشته باش، نگران تبدیل شدن به اسکیزوفرنی رو هم به هیچ وجه نداشته باش. امیدوارم که همین وضعیت رو بتونی اداره کنی.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، یک دنیا سپاس.
خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودت باش و
بسیار خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
مرسی ازم، مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کردم. شنگال ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. اجازه بدید که تشکری داشته باشم از دوستانی که در برنامه بودند و به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده